بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر لمستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بحثمون درباره پاسخ به اشکالی است که صاحب کتاب الحجج و الدامغات بر امام شرف الدین وارد کرده در مورد این که ایشان فرمودند ما به فضائل اهل از سوابق من المهاجرین و الانصار معتقدیم، معترفیم، چه فضائلی که در قرآن بیان شده و چه در روایات. آقای ابو مریم اعظمی همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم این مطلب را نقد کرده که ایشان دروغ میگوید، این مطلب را باور نداره به دو دلیل. دلیل اول این که اصولا روافض که مرادش هم شیعه امامیه است چنین عقیده‌ای ندارن نسبت به صحابه، بلکه صحابه را نقد کردن و گاهی یا چه بسا سب و مثلا لعن هم کردن. در جلسه قبل عرض کردیم که این سخن ابو مریم اعظمی به اطلاقه باطله، ایشون حداقل باید قید میکرد، مقید میکرد به یک تقییدی که همه صحابه را شامل نشه. از نظر امامیه این گونه نیست که همه صحابه مورد انتقاد باشن، بلکه عده‌ای از صحابه هن که رفتار اونها یا گفتار اونها مورد نقد واقع شده و ممکنه که به خاطر همون رفتارها و یا گفتارهاشون مورد لعن هم قرار بگیرن. و عرض شد که مبنای ما یعنی امامیه در باب صحابه قرآن کریمه و بعد هم احادیث نبوی است، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این دیگران هستن که چون مطابق قرآن در این باره سخن نگفتند به این نظریه رسیدن که درباره صحابه به صورت یک پارچه نباید حرفی زد، نقدی نباید کرد. این برخلاف آیات قرآنه، برخلاف روایات نبوی است که مورد نقد واقع شده. و عرض کردیم که صحابه سه گروه می شوند حداقل. اونهایی که مورد تمجید و ستایش و تعریف و تعظیم قرار گرفتند و اونهایی که نقد شده رفتارشون، کردارشون با تعابیر خیلی تند در زمان پیامبر و اونهایی که در زمره منافقین به شمار می روند. این قلتی مطرح شد که سوالی اشکالی که اصولا منافقین را نباید در زمره صحابه قرار داد، صحابه جدای از منافقین هم. در جواب عرض کردیم که اولا تعریفی که برای صحابی علل مشهور گفته شده به قول ابن حجر صحیح ترین تعریف هم هست، اینه که من لقى النبی آمن بهی اسلم و مات علی الاسلام، پیامبر را ملاقات کرده باشه و اسلام آورده باشه و بر همین اسلام هم از دنیا رفته باشه. که مراد از اسلام همون اقرار به شهادتینه، یعنی کسی که اقرار به شهادتین کرده باشه می شود مسلمان. و مات علی الاسلام، حالا اونهایی که این اقرار را داشتن ارتداد به این معنا که اعتقادی باشه نداشتن، ارتداد عملی رفتاری داشتند اما ارتداد اعتقادی که رجوع کرده باشن به کفر، یعنی از اسلام به کفر برگشته باشن. خب عده‌ای بودن البته، ولی خب اینها در زمره اونها نیستن. و ثانیاً گفتیم که در احادیث نبوی هم تعبیر اصحاب یا صحابی بر منافقین شده که نمونش نقل کردیم از عبدالله ابن ابی که در صحیح بخاری هم هست. بعضی از دوستان گفتن که این تعبیر از خود پیامبر نیست، یعنی ایشون نفرموده که مثلا عبدالله ابن ابی صحابی من است، یا در موارد دیگر که منافقینی تعبیر شدن از طرف بعضی از اصحاب به صحابی، این در تعبیر پیامبر نیست. خب نبرم بیان کردیم که معلوم می شود در عرف مسلمان ها، در بین مردم، در بین مسلمین، اینها صحابی شمرده می شدن، یعنی این عرف بوده و پیامبرم که این عرف را تخطئه نکرد، رد نکرد، پس می شود به این استناد کرد. مضافاً بر این مطلب یک روایتی خدمتون خواهم عرض بکنم که در این روایت تعبیر به عرض می شود خدمتون که صحابی از خود پیغمبر هست بر منافقین. روایت هم در صحیح مسلمه، جلد 4، کتاب و صفت المنافقین، حدیث شماره 9. صحیح مسلم جلد 4، کتاب و صفت المنافقین، حدیث شماره 9. قیس ابن عباد این مطلب را نقل میکنه، میگه من به عمار گفتم، عمار ابن یاسر، ارائیتم سنیعکم هازا فی ما کان من امر علیین ارائین رأیتموه او شیئن اهده الیکم رسول الله صلی الله علیه و آله. این رفتاری که شما با امیرالمومنین دارید، یعنی اعتقادی که به او دارید، ارادتی که دارید در مقابل دیگران ایشون را علم هدایت خلاصه قرار دادید، این ریشش چیه؟ آیا خودتون به این رأی رسیدین، یعنی اجتهاد کردین، رأی شماست، یا نه پیغمبر به شما یه مطلب خاصی را بیان کرده، طبق او دارید اینجوری رفتار میکنید؟ عمار در جواب گفت فقال ما عهد الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا لم یعهده الناس کافتن. نه، مطلب خاصی که پیامبر به ما گفته باشه به دیگران نگفته باشه این نیست. ولکن حذیفه اخبرنی عن النبی انه قال، حذیفه به من خبر داد که ایشون گفتش که پیغمبر فرمود فی اصحابی، این دیگه تعبیر پیغمبره، پیامبر فرمود فی اصحابی اثنا عشر منافقا، در صحابه من اصلا 12 نفر منافق وجود داره، ثمانیتون لا یدخلون الجنه، 8 تا از اینا جوری هن که بهش داخل نخواهند شد، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی نمیشه دیگه شطور که از سوراخ سوزن بیرون نمیره که، این در بول مسائل برای نشدن. خب ملاحظه میفرمایید که اینجا تعبیر به صحابی بر منافقین از خود پیغمبر هست، که این دیگه تأیید میکنه همون برداشتی را که قبلا عرض کرد.
بعد حدیث پیغمبر هم هست که لا
علی لا
کسی
لا یحبک
الا مؤمن، کافر و منافق، کسی که با
علی لا یحاربک،
کسی که کافر و منافق هست،
بله،
کسی که با کسی جنگ میکنه با اینا با هم دشمنن دیگه، بله، با یه قدم بعد صحابی که با علی جنگ کردن اینا منافق بودن.
بله، اونم همین تعبیر به این برد، اصلا اینکه حالا اینجا اصلا تصریحه، یعنی تعبیر صحابی اطلاق شده، چون اشکال میگردن که شما میگید المنافقون صحابت النبی، دیگران تعبیر را کردن، اینجا خود پیغمبر داره تصریحی داره، که در اصحاب من منافقینی وجود دارن و اینجور اینجور. منافقین که بیش از اینا بودن. بله. نه اینا خلاف ظاهره دیگه. ببینید همیشه ما تعابیری که داریم یک تصریح داریم یک ظهور داریم، دو تا تعبیر داریم ما استدلال که میکنیم ها. استدلال یه وقت به تصریح، گاهی به ظهور. شما میفهمید که اینجا کلمه فی داره، خب ظهورش اینه که اینا در زمره اصحابن. این دلیل میخواهد که بگوییم نه، دلیل قطعی داشته باشیم که منافقین از صحابه شمرده نمیشوند، بنابراین این مراد اینه که نفوذ کردن. این نفوذ کردن خلاف ظاهره، دلیل میخواد، چون فی اصحابی ظهورش اینه که اینا از اصحاب من هستن، من تا این ویژگی را دارن که از منافق. نه، منافقین یعنی کسی که اسلمه و که من اسلمه و ما تعالی اسلامیهی، به تعبیر آقای ابن حجر و مرتبه مشهور مسلمانه دیگه و صحابیه. ببینید نفاق امر درونیه، اسلام یه امر ظاهریه. یعنی پیامبر اکرم با منافقین چه عملی میکرد؟ عمل کفار رو میکرد یا عمل مسلمین رو؟ منافقینی که در مدینه بودن پیامبر با اینا چجوری عمل میکرد؟ مثل کفار باشون عمل میکرد یا مثل مسلمون ها؟ قطعا مثل مسلمون ها دیگه. یعنی اینا حشر و نشر داشتن، حضور داشتن، در مسجد میامدن، در مجالس بودن مثل بقیه. یعنی با مسلمان های دیگر در رفتار مربوط به ظاهر هیچ فرق نمی کردن. خب این مبناش اینه که اینا مسلمان هم دیگه. یعنی با مسلمان که رفتار کافر که نمی کنن پیغمبر اکرم. پس کانون مسلمینه، هر کس که مسلم باشه لغ النبیه و اسلمه و مات علی اسلامی و هو صحابی، میشه صحابی دیگه. این طبق تعریفی که عرض کردیم که تعریف مشهوریست و به قول ایشون صحیح ترین تعریفه، اولا اون تعریف شامل میشه، ثانیا در عرف مسلمان ها بوده که اونجا نگفت فی اصحابی، در اون تعبیری که نقل کردیم از بخاری عبدالله ابن ابی که عمر گفتش که اجازه بدید یا رسول الله من این منافق را بکشم، پیغمبر فرمود نه این کار را نکنید، و الا میگویند محمد اصحاب خودش را میکشه، اصحاب خودش را میکشه. یعنی چی؟ یعنی در عرف مسلمان ها اینا هم صحابه شمرده میشدن. این هم که پیغمبر خودش میفرد فی اصحابی، خب این قرائن را کنار هم بگذاریم دیگه، این مطلبی که میفرمایید که خلاف ظاهره نه تنها دلیل نداره، دلیل خلافش هست، یعنی قرینه برخلاف این استظهاریست که شما میکنید، یعنی استدلال شما میکنید. و فرمایش آقا سید رای موسوی هم درسته که اونجا هم فرمود که محارب با پیغمبر یا کافره یا منافقه، خب اینا محاربه کردن، امثال معاویه، طلحه، زبیر، اینا میشن چه؟ چون صحابی بودن دیگه، صحابه پیغمبر. پس این صحابی هستن که میشن منافق. یعنی صحابت النبی علی اقسام، یکی اون اصحابی که درجه اعلا بودن، یکی اونایی که مشکلات رفتاری و اخلاقی و این چیزا داشتن، یکی هم اینایی که منافق بودن. چن سه دست. این از نظر حالا آیات. بله الان میخوام بخونیم. بله حالا میرسه. نه الان نگاه کنید، ما اون بحث اجمالی بود، الان میخوام یه مقداری گسترده تر علا اساس القرآن، علا ذو القرآن، حالا بعد برسیم به سنت نبوی که ما عرضمون این هست. مبنای شیعه امامیه در بحث صحابه یه چیز مندرآوردی نیست، طبق آیات قرآن داره برخورد میکنه. یکاسه کردن و یکسان دیدن به قول حضرت استاد عاطفی نگاه کردنه، مثل یه بچه‌ای که میگه مامانمه، بابامه، اینجوری بچه بچگانه هم میزنه دیگه، به ضعفاش کار نداره، میگه چون مادرم هست دیگه، حالا مادرمه دیگه، مثلا دوستمه، مثلا رفیقمه، اینجوری. این نگاه ها رو میگن عاطفی، یعنی ملاحظات عقلی نکردن. حالا ما داریم ملاحظه عقلی میکنیم شیعه امامیه در برخورد با صحابه تا اینجا طبق قرآن عمل کرده، حالا میام سراغ سنت، بعدم میام سراغ تاریخ. یعنی بر اساس داده ها و اطلاعات قرآنی و روایی و تاریخی اگر دیدیم شیعه امامیه خلاف عمل کرده، ما حق با شماست. اگر نه شما دارید تحکم میکنید خلاف میگید، خب شما باید تجدید موضع بدید. چرا این شیعه رو متهم میکنید؟ میگید متطرفه، نمیدونم چه شده بنا.
فی
اصحابی ذوالوجهین،
یعنی
میدونم این خلاف ظاهر. ببینید دیگه الان اینایی که عرض کردم شما توجه نفرمودین. عرض کردم خدمتون مجموعه این روایات که در عرف اونها میگفتن اینا صحابه اند.
نه الان شما استناد کنید که پیامبر فرموده.
بله من میگم ظهورش اینه. شما اگه بگید دو وجه همه هست، اونا میشه قرینه معید این برداشت ما دیگه. یعنی حد اکثر اینه. یعنی شما بفرمایید ظهور هم نداره در این که اینها اصحابند، ممکن است غیر اصحاب باشند، در اصحابند بفرمایید ظهور نداره، اون تعابیری که در عرف مسلمان ها بوده و این تعریفی که از صحابی نقل شد میشه معیر مطلب دیگه، یعنی حداقلش میشه.
یه حدیث دیگه در
حدیث
هست که یه قاضی بین نجمین عبده و بین حضیفه فرسمو یکولو بین ناس اگر انشد کن به دا کن خانه اصحاب الاخره بعد قال فقال لفظ قوم اخدر و استعله قال کن نانکل نفر نفر و انهم عبد اخر بعد فا این کن تنین هم فقط کان القوم خمسده اشر بعد به دا انه اسمی اشر میگون هر کن لدا و در رسول یه تل حیات دنیا و یوم یا قوم الاشهاد، یعنی همون مطلب شما میتونید
اصحاب اون عقبه
اصحاب هم اصحابه.
بله اصحاب بود من
دوباره میگه و عذر از سلاسه بعد داره که آقش داره قال ما سمی نامنا دی رسول الله ولا علینا به ما عراد القوم آره دیگه بعد دوباره آخر سوره که برقوان که هر رتن فمشا فقال این المعقلیدون فلا یسبدنی الیه احدون.
حالا دیگه ادامهش شاید بحث دیگری باشه.
قسمت چیزش که 15 نفر بودن 6 تاش معلوم شدن
درست
رفتن دیگه اون
جزء اصحاب بودن رو در تعبیر صحابی نداشت داشت؟ صحابی داره؟ بخونید با از اولش بخونه ادامه اون حدیثه یا نه حدیث دیگره؟ اصحاب العقبه. اصحاب العقبه حالا غیر از اصحاب النبیه، یعنی اون افرادی که در عقبه اون نقشه را کشیده بودن که شطور پیغمبر را رم بدن و پیغمبر را به صلاح به قتل برسونن، اصحاب العقبه. اونا دیگه باید مصداقی بحث کنیم که این افرادی که اونجا بودن اینا همونایی بودن که بس از اصحاب، بلکه بعضیشون لیدر بودن یا از اون مشاهیر اصحاب بودن. یعنی اون 12 نفری که اونجا نقشه کشیده بودن که شطور پیغمبر را رم بدن و بعد حذیفه این را فهمید و پیغمبر فرمود نمیخواد به کسی بگی و مکتوم نگهدار، اینا اتفاقا از دانه درشته ها بودن، یعنی از مشاهیر صحابه بودن دیگه، در صحابی بودن اینا اصلا بحثی نیست. من تو آخه اینجور هم بودم، یعنی این وضعیت هم داشت. مثل مناظره
دو دسته مثل تحصیل
بودن، یه مناظره هایی که نفوذی بودن، مرد و علن نفاق داشتیم دیگه، فرمود خود قرآن، مناظره
هایی که از ترس اسلام آورده بودن، از ترس اسلام ظاهری
آورده بودن. حالا علی ظاهر در بحثی که ما داریم همین مقداری که عرض کردم مطلب درستی است که با این مجموعه مطالبی که گفتیم، اون تعریفی که شد، این عرفی که در بین مردم بود که اینا را صحابه میدونستن و این روایت من حیث المجموع اینها هم جزء صحابه بودن دیگه، یعنی در جمله صحابه. بله اصحاب بله آره اون زستودایی
هم که اعتراض میکنه اومد میگه جزید من بکشم
بازم پیغمبر چند جا هست بله. آره. بله بله اون تعبیری که موارد متعددی هست، منم خودم نگاه کردم امشب دیدم اینا رو، موارد متعددی هست که کسانی بودن که اینها مطلبی میگفتن کاری میکردن. بعضی از اصحاب چند جاشم خود عمر هست که به پیغمبر میگوید که اجازه بده من این منافق را بکشم، عمر پیامبر میفهمد که نه، اگر این کار را بکنم مردم میگن اصحاب خودش را میکشه، فقط میفرمه یقتل اصحابه. اما متعدده و این حداقلش اینه که عرف بوده دیگه، یعنی در عرف مسلمان ها به اینا صحابی گفته میشده، پیغمبر هم که رد که نکرده که، بلکه این بیان ایشون هم تایید میکنه. حالا اذن میفرمایید که بله خب اصحابی کی با کی می‌خواستن بجنگن؟ نمیدونم یه عده میگفتن بکشیم، کیا رو بکشیم؟ میدونم این فعتن یعنی شما الان دو گروهی درباره منافقین دارید دو نظر میدهید. اون کسانی که اینها دو گروه شدن کی بودن؟ جنگ با کی بود؟ اونه که مشرکین هن آخر. یعنی نیاز به تأمل داره، چون میفهمد که شما چرا درباره منافقین دو گروهی؟ یعنی به خطاب به کیه؟ خطاب به پیغمبره؟ خطاب به مسلمون هاست که دو گروه شدن؟ یه قدی مبهمه. از بفهمید الله از اینا عبور کنیم، این نارب نیاز به تحمل بیشتر داره، ما نمیخوایم چیزای ضعیف را استناد کنیم. خب با اجازه دوستان بریم حالا بعد از قرآن کریم به روایات بنگریم. روایات دیگه خیلی غلیظ و شدید هست و در اصح کتب هم، یعنی کتاب بخاری و کتاب مسلم، مکرر هم آمده راجع به اصحاب که در باب برمی شود که بله باب الحوض، باب فی الحوض، این آمده در کتاب الفتن آمده. حالا من یه چند نمونهش رو براتون می خوانم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند من قبل از شما نزد حوض خواهم رفت، اینی فرتکم فرتکم علی الحوض، در این هنگام مردانی از شما، حالا خطاب به کی هست؟ خطاب به اصحاب دیگه، پیامبر داره با اصحابی صحبت میکنه، مردانی از شما به سوی من آورده میشوند، من و هنگامی که من و هنگامی که من میخواهم از آنان دستگیری کنم، آنان را از من دور میسازند. من میگویم پروردگارا اینها اصحاب من هستند. خداوند میفرماید تو نمیدانی که پس از تو چه کردند. کتاب صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب اول حدیث 3 و باب فی الحوض حدیث 1 و 7. حدیث دوم، سهل بن سعد میگوید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود من قبل از شما نزد حوض کوثر خواهم رفت، هر کس بر آن وارد شود از آن خواهد نوشید و هر کس از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. اقوامی بر من وارد خواهند شد که من آنها را میشناسم و آنها هم مرا میشناسند، یعنی چهره به چهره کاملا با همدیگه زندگی کرده. سپس میان من و آنها حائل ایجاد می شود. ابو حازم که این حدیث را از سهل ابن سعد روایت کرده گفته نعمان ابن عیاش که از شنوندگان حدیث بود گفت من از ابو سعید خدری شنیدم که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید یا می فرماید این افراد از اصحاب من هستند. اینایی که جداشون میکنن و از حوض کوثر نمیذارن که بخورن، اینها از اصحاب من هستن. به او گفته میشود تو نمیدانی که آنان پس از تو چه احکامی را تغییر دادن. من خواهم گفت از رحمت خدا، از رحمت خدا دور باد، سحقن سحقن، عربیش اینه، از رحمت خدا دور باد کسی که دین من را پس از من تغییر داد. پس اینا از اصحاب پیغمبرن و مانع میشن که اینا بیان به نزد حوض کوثر از حوض کوثر بخورن و پیامبر عرض میکنه خدا یا اینا اصحاب منن، میفهمد اینجوری و پیامبر هم لعن میکنه، نفرین میکنه. سحقن سحقن، لعن معنیش همینه دیگه، یعنی دور. لعن یعنی چی؟ یعنی دور بودن از رحمت خدا. میگه لعنت الله علی القوم الظالمین، یعنی قوم ظالم از رحمت خدا دور باشن، محروم باشن، معنی لعن اینه. ابو هریره از پیامبر روایت کرده که فرمود روز قیامت گروهی از اصحاب من، تصریح هستا، حالا اون قبلی داشت قومی ادامهش داشت اینا اصحاب منن، یا اولش میگه اصحاب من، بله، بر من وارد میشوند، آنان را از حوض دور میسازند، از حوض کوثر. من میگویم پروردگارا اینها اصحاب من هستند. خداوند میفرماید تو به آنچه آنان پس از تو پدید آوردن آگاه نیستی، آنان راه ارتداد برگرفتند و به عقب برگشتند. این حادثه اینا ندادم خدمتون، این دوتا که خوندم همش بخاریه، نه همش صحیح بخاریه. باب الفتن حدیث 3، کتاب الفتن حدیث 3، باب فی الحوض حدیث 8، باز کتاب باب فی الحوض حدیث 9 و 10، اینایی که خوندم همش در باب الحوض هست، حالا جاهای دیگر هم هست. باز ابو هریره در حدیث دیگری از پیامبر روایت کرده که فرمود هنگامی که من در قیامت ایستاده‌ام گروهی را می‌بینم که آنها را می‌شناسم، در این هنگام فردی از میان من و آنها خارج می‌شود و آنان را به دنبال خود می‌برد، می‌خواند. من می‌گویم آنها را به کجا می‌بری؟ می‌گوید به سوی دوزخ. می‌گویم جرم آنها چیست؟ می‌گوید آنان پس از تو راه ارتداد و قهقرار را برگزیدند، از آنان جز شمار کمی نجات نخواهند یافت. یه مختصر اندکی فقط، بقیهشون اهل جهنم میشه. این هم همون منبع حدیث، یعنی باب الحوض حدیث شماره 11. بله خب، علا ابن مسیب میگه من از پدرم، ایشون از پدرش نقل میکنه، علا ابن مسیب گفته از برا ابن عازب، برا ابن عازب از اصحاب بیعت الرضوان است، تحت شجره، یعنی یه جایگاه خیلی برجسته ای داره، کسانی که اهل بیعت رضوان و تحت شجره هستن یه مزیت، یه امتیاز، ایشون جز اونا بود. میگه برا ابن عازب را ملاقات کردم. کی میگه این را؟ پدر علا، علا ابن مسیب میگه از پدرم. به او گفتم خوشا به حال تو که به مصاحبت با پیامبر و بیعت با او در زیر درخت توفیق پیدا کردی. وی گفت ای برادر زاده، تو نمیدانی که پس از پیامبر چه چیزهایی را پدید آورده ایم. وجه کردی؟ فقط این وجهش را دیده این که ما گاهی به برادران اهل سنت، به علماشون عرض میکنیم به این آیات وقتی میرسید خیال نکنید که اینها حدوثاً و بقاءاً و من جمیع الجهاد دلالت میکنه، اون عمل را تأیید میکنه، مدح است نسبت به بیعت رضوان. اما حالا این ادامه پیدا کرد، یک سواله، آیا در سایر اعمال دیگر هم درست بود؟ این مسئله دیگر، یعنی نمیشه اینو پوشش داد بگیم این مدحی که اینجا شده دیگه عمومیت داره، شاهدش حالا یکی همینه. برای ابن این عادثش هم هست، باب غزوه حدیبیه، یعنی صحیح بخاری باب غزوه الحدیبیه. برای ابن عازب از گفتیم از همون اصحاب بیعت الرضوانه و سخن ایشون مؤید همین مطلب است که نوعاً علمای ما می‌فرمایند که این گونه آیات را که درباره مدح صحابه داریم مثل بیعت الرضوان و اینها، اینا نباید تعمیم داد به همه صحابه یا به همه حالات اینها یا به همه زمانهای اینها، اینا قید داره، باید مجموعه آیات و اینا رو هم ببینیم بعد نظر بدهیم. خب حالا اینا یه دسته از روایاتی که در علم شد که همونطوری که ملاحظه میکنید صحیح این آمد. این مسئله برای علمای اهل سنت تولید مشکل کرده. یکی از مشکلترین جاها که شراح بخاری که خواستن صحیح بخاری را شرح بکنن مثل ابن حجر و دیگران، گیر کردن چه باید بکنن با این احادیث. اون اعتقادی که راجع به صحابه دارن، عدالت الصحابه و همه صحابه و اینها، اینم که این روایاتی که تصریح داره که بعضی از صحابه اینجورن و اینها، آمدن توجیهاتی برای اینا گفتن برای این گونه روایات. نمیدونم من اینو با خودم آوردم یا نه آوردم، مثل این که فراموشم خدا کنم فراموشم نشده باشه. نه را فراموشم نشده، خیال کردم فرا گربه هم نشده تا فراموش بشه. از اطاعت الله سبحانی حفظه الله تعالی، بعضی هم گفتن آقا فراموشم اون شد، گفت خب حالا الحمدلله فرا گربه تون نشده، باز جای شکرش باقی. اولا دوستانی که مایل هستید درباره این بحث عدالت و صحابه بیشتر بررسی کنید، مطالعه بفرمایید، چند تا منبع خدمتون عرض بکنم. کتابی هست به نام نظریت و عدالت صحابه، احمد حسین یعقوب از علمای اردن، حقوقدانی، خیلی کتاب خوبی است که ایشون نوشته در این باره، نظریت و عدالت صحابه. دیگری فسألوا اهل الذکر، جناب دکتر تیجانی، فسألوا اهل الذکر، صفحه 113 تا 117 هست داره. نه نه، از علمای شیعه هست، ظاهرا سنی بوده، مستبصر شیعه شده، بعدا این کتاب را نوشته. فسألوا اهل الذکر و مع الصادقین، جناب دکتر تیجانی یه کتاب دیگه هم دارد، کونوا مع الصادقین، مع الصادقین، صفحه 83 تا 98. بحوث فی الملل و النهل، حضرت استاد آیت الله سبحانی، جلد 1، فصلی داره در جلسه قبل هم عرض کردم، عدالت الصحابه بین العاطفه و البرهان، تیتر بحث ایشون در کتاب اینه. بررسی نظریه عدالت صحابه، جناب آقای غلام حسین زینعلی، ایشون معمولا کارهای پژوهشی از این گونه بحثا را تتبع خوبی داره، چند تا کار انجام داده، همون حدیث 12 خلیفه را کار کرده، چاپ شده، و اون نامه‌ای که نانوشته ماند، حدیث دوات و قلم را کار کرده، مستقلن کار کرده، تتبع خوبی داره، میشناسمش کاملا، و این کتابش هم خوبه، همین بررسی نظریه عدالت صحابه، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار، مرحوم آیت الله فاضل، یکی هم در اعیان و شیعه، مرحوم ملا محسن امین، سید محسن امین، جلد 1، صفحه 113 تا 117 بحث داره، و کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه که خیلی کتاب خوبی است، دوستان اینا میشناسید کتاب را، یعنی بسیار کتاب ارزشمندی است، کی این کتاب را دیده مطالعه کرده؟ حالا فرمودی؟ نه نه، اسد حیدر، بله اسد حیدر، خیلی کتاب عالی هست، خیلی کتاب خوب، اگر ندیدید و مطالعه نفرمودید، یه وقت برای شخصیت امام صادق سلام الله علیه خواستید مطالعه کنید، کتاب تحقیقی اصول ارزشمندی است، الامام الصادق و المذاهب، 6 جلده به نظرم، 6 جلده، سه مجلده، آره سه مجلده، نه اجزایش همون 5-6 تاست، این حالا اجزایش هر دو جلدی در یک مجلد چاپ شده، این 6 جلد، بله جلد 1، صفحه 589 623 مربوط به همین مسئله هست، چون بحث فرموده. حالا جالب هم هست، یه خاطره من راجع به این کتاب هم دارم کوتاه عرض بکنم خدمتون، اما سالهای 56-57 بود که حقیر گفتم اون دوره ای که از تاتالا مکارم در مدرسه امام امیرالمومنین تأسیس کرده بودن قبل از انقلاب، 4 تا رشته، وهابیت و بهائیت و مسیحیت و ماتریالیسم، اونجا ما بنده حضور پیدا کرده بودم، تو اون دوره شرکت داشتم، یک روز اونجا درس که تمام شده بود، مغرب و اینها بود، نماز رو خونده بودیم، نماز مغرب رو من رو نافله میخواندم، چی میخواندم که دیدم یه آقای آمد یه 100 تومن گذاشت و جا نماز ما رفت، من در حال نماز بودم، یه 100 تومن، 100 تا یه تومنی ها اون وقت، البته خب 100 تا یه تومنی اون وقت نسبتا زیاد، ما نماز اونو خوندیم، آقام رفت، گفتیم خدایا حالا این لابد بالاخره به یه قصدی مواسط به ما طلبه هستیم نماز بخونیم، ما چیکار بکنیم، ما این که بیشتر به نفع این بنده خدا باشه، به ذهنم افتاد هم کتاب خریدم، یعنی الامام الصادق و المذاهب الارم نوشتم هم روش، یعنی پشت اونجا نوشتم که این کتاب به مثلا وجهی بود که یه خیری به من داد، من رفتم این کتاب خریدم. اینم خاطر راجع به این کتاب، کتاب خیلی ارزشمندی. خب حالا این راجع به اینها درباره این صحابه، بله متعدد هست، من یه چند تایش را نام بردم، بله متعدد در این بار نوشتم. عرض میکنم خدمتون که یه توجیهاتی دارن، من توجیهات را حالا مثل این که با خودم نیاوردم، در همین کتاب بررسی نظریه عدالت صحابه اینا هست که مثلا حالا من بچه‌ها عرض بکنم خدمتون، گفتن که مراد از اینها مرتدین هستند، اونایی که مرتد شدند و در زمان ابوبکر رو مثلا رفتن با اینا جنگ کردند و کشته شدند و چه، اینا مرتدین از اسلامند. توجه فرمودید؟ خب این نمیخوره با این عبارت اصحابی و مرتد که دیگه کافره، دیگه کافره، دیگه اصحاب حساب نمی‌کنن دیگه. پیغمبر خودش میدونه که اینا مرتد شدن، مرتدین را که نمیگه اینا خدا یا اینا اصحاب منن، خودش میدونه که اینا مرتد شدن، اینا را از اسلام برگشتن. علاوه که دقت بفرمایید، این حدیثی بود که از این گروهی که میارن نجات پیدا نمی‌کنه مگر یک اندکی، در حالی که خب حالا مرتدین یک عده‌ای از صحابه بودن، اکثر صحابه که مرتد نشدن که. یعنی با این عبارتی که میگوید یک اندکی فقط نجات پیدا میکنن، معلوم میشد که اینا اون مرتدین نیستن، اینم یه قرینه دیگره. یا مثلا گفتن که اینها صحابی به معنای اون صحابی نیست، یعنی المؤمنون بی که از اول تا آخر را میگیره، یعنی مسلمون ها. این خلافه تصریح کلمه من میشناسم اینا را، اینا منو میشناسن، اینا خلاف اینا، این تعویل های اینجوری کردن که معلومه که دیگه به دست و پا افتادن هست که این مشکلی است که این صحابه را شما میگید همه عادلن، با این روایات چه میکنید؟ از نظر تاریخی هم که حالا این بحث روایات بود، بحث تاریخ هم که میرسیم دیگه خیلی شواهد داره، شواهدی که جنگ هایی که واقع شد در زمان خود عثمان مثلا شورش شد، در زمان امیرالمومنین علیه السلام شد، یعنی طبق مبنای خود اهل سنت عثمان خلیفه است دیگه، بالاخره در بین صحابه اومدن یک عده‌ای شورش کردن، عثمان رو به قتل رساندن. شما درباره اونا چی میگید؟ بله بله. حالا اونا مثلا میگن نه این اهل رده بودن، مثلا اونا اینجوری میگن، ما آره عرض میکنم این نظر، این تحلیل قضیه است. اونا خب میگن نه، اونا اینا به همین ظاهر میگن اینا اهل رده بودن، تحلیل اینه که نه اینا اهل رده نبودن، در مسئله خلافت و ولایت اینا موضع داشتن، به هر حال به بهانه اینکه اهل ردن اینا سر را برداشتن، مثلا این تحلیل قضیه است. خب اینها وقایعی است که در تاریخ رخ داده، اینا که نمیشه انکار کرد. حالا به نظر شما اونهایی که علیه عثمان شورش کردند آیا میشه اونو از صحابه بودن دیگه، حالا همین رو بگیم عادل بودن، یا اونهایی که علیه امیرالمومنین شورش کردند جنگ کردند، یا حتی سب امیرالمومنین دیگه، این خیلی از این بدتر که رسما سب امیرالمومنین را معاویه دستور بده رسمی کنه، که وقتی سعد وقاص وقتی که اینا انجام نمیده رو مؤاخذه کنه، بگه چرا شما این کار نمیکنی؟ خب این شما مگه نمیگید اگر کسی یه صحابی رو سب بکنه، لعن بکنه، این از اسلام خارج میشه؟ خب اصلا باید بگید معاویه از اسلام خارج شده. سب اونم یه شخصیت عادی هم نیست، یک مسلمانی که در حد در موضع خلافته. حالا این وقایع دیگه فراوانه که از نظر تاریخی، رفتارهایی که اینا مثلا با خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالا ایام فاطمیه است، واقعا یک واقعیتی است که بسیار تلخه، بسیار دردناکه. حالا مسئله آتش زدن و بین در و دیوار قرار گرفتن و اصلا اینا رو هم حالا فعلا بگذاریم کنار، که میگن اینا در منابع ما نیست یا در منابع دست اول ما نیست اینجور چیزها، اون مقداری که در منابع هست اینه که شورش شد، یعنی هجمه شد، این هجمهش هست که برای این که اینایی که متحسن شده بودن در خانه فاطمه زهرا بیعت نکرده بودند، عده‌ای از بنی هاشم، از مهاجرین، از انصار و خود امیرالمومنین سلام الله علیه، اینا تحسن کرده بودن به خانه حضرت زهرا. عمر دستور داد با یه عده‌ای که اینها رفتن و تهدید کردن که باید بیایید و باید بیعت کنید و الا آتش میزنیم. این تا اینجا شی دیگه هست در روایات منابع اهل سنت که آتش میزنیم. گفتن آقا فاطمه زهرا دختر پیغمبر در این خانه هست، مگه میشه شما در خانه آتش بزنید؟ گفت و این دا اینجا هست، یعنی ولو باشه ما این کارو میکنیم. خب حالا شما میگید دیگه بقیهش نیومده، حالا بقیهش آمده یا نیومده، اصلا همین مقدار جسارت آمدن به فاطمه زهرایی که در صحیح بخاری آمده سیدت و نساء اهل الجنه است، یه تصریح پیغمبر خودتون نقل کردید، فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، کسی که نه اهل الجنه است سیده یا نساء اهل جنه است بهشته. یه چنین فردی را آدم میشه که بره باشه اینجوری برخورد بکنه، ناراحت بکنه، بین در و دیوار هم گذاشته نشده باشه، فرض کن ضربه هم وارد نشده باشه، این حد که حرمت چیز کمیه برای یگان یادگار پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرمه که خود آقای حاکم نقل کرده از طرح مستدرک که وقتی که کان رسول الله اینجور کان فاطمه اینجور، هر وقت که پیغمبر اکرم وارد میشد بر فاطمه زهرا، فاطمه زهرا بلند میشد از جا به استقبال پیغمبر، میرفت دست پیغمبر رو میگرفت میبوسید مینشست، و هر وقت که فاطمه زهرا وارد میشد بر پیغمبر دقیقا همین کار پیغمبر انجام میداد، از جاش بلند میشد میرفت به استقبال فاطمه زهرا، دست فاطمه زهرا رو میبوسید بعد مینشستن. این در کتاب المستدرک حاکمه، مدارک خدمتتون عرض میکنم. و عایشه خودش نقل میکنه میگه ما هیچ کس را نیافتیم در بین افرادی که اشبه الناس به رسول الله کلامن باشه، این چه شخصیتی بود، یا ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، اینا در بخاری آمده در منابع دست اول اهل سنت آمده، چه شخصیتی. حالا همین مقدار آدم چنین شخصیتی را هتک کنه، از ضربه هم فرض کنیم مثلا نزده باشه، این هتک کردن آیا باعث این نمیشه که فاطمه زهرا دچار حزن شدید شده باشه و در اثر اون حزن شدید به شهادت رسیده باشه؟ که میگید شهادت نیست، شهادت کار نباید شمشیر و چاقو و تفنگ بزنی، که اگر کاری انسان انجام بدهد که این عمل ناروا سبب از دنیا رفتن اون طرف بشه، اون در راه خداست دیگه، یعنی کار خلافی نکرده میشه شهادت. یعنی بلا شک این که صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، این حزن اندو اینجورا بوده. حالا با فاطمه زهرا که اینجوری عمل شد، با امیرالمومنین که اونجور عمل شد، با سایر صحابه، با عبدالله ابن مسعود، با عمار یاسر، اینا ضربه به اینا زدن، با خشونت با اینا برخورد کردن. یعنی وقایع تاریخی را هم که نگاه میکنیم اینجوره. لذا حالا من یک جمله بگم دیگه، وقت داره میگذره، یکی از تفتازانی است، چه عجب جناب ملا سعد تفتازانی اینجا که رسیده انصافش به میدان آمده، به میان آمده، و یه تعبیر منصفانه داره راجب این وقایع تاریخی. عبارتش رو من یادداشت کردم براتون میخونم. میگوید انما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات علی الوجه المستور فی کتب تاریخ و المذکور علی السنت ثقات، یعنی اینجور نیست که اینا یه مطالبی باشه که اعتبار نداشته باشه، المذکور علی السنت ثقات یدل به ظاهره، اینی که از جنگ ها و مشاجره هایی که در کتب تاریخ نوشته شده طریق ثقات هم نقل شده دلالت میکند علی ان بعضهم یعنی بعضی از صحابه قد حاد عن طریق الحق، از طریق حق جدا شدن، گمراه شدن، و بلغ حد الظلم والفسق، این دلالت میکنه که در بین صحابه، بس منافقین نیست، در بین صحابه یک عده ای از حق جدا شدن و به حد ظلم ظلم کردن. حالا علی لعنت الله علی القوم الظالمین، دیگه قرآن میگه دیگه. تفتازانی میفرماید که این وقایع نشان میده بعض صحابه ظلم کردن، قرآن هم میفهمه لعنت الله علی الظالمین، حالا شیعه میگه علی لعنت الله علی قوم الظالمین، اون بحث مصداقی بحث دیگریه. حالا اگر لعن میکنه شیعه بعضی از صحابه ای را که ظلم کردن، مصداقش روشن بشه که خب این دیگه خلاف قرآن نیست، خلاف واقعیت‌های اسلامی که نیستش که. بعد حد و الفسق، حد ظلم و الفسق. خب چرا این کار رو کردن؟ حالا اگه نمیگن اینا اجتهدوا و اخطأوا، نه اینا قصد و غرض سویی نداشتن، دنیا نبود، هوای نفس نبود، خیر مسلمان ها رو میخواستن، اومدن با امیرالمومنین جنگیدن برای خیر مسلمان ها، یا به خانه فاطمه زهرا حمله کردن برای خیر مسلمان ها. میگه نه، و کان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد و طلب الملك و ریاست و میل الی شهوات. ما شیعه مغیر از این میگه، یعنی همین مطلبی که آقای تفتازانی از علمای برجسته اهل سنت اشعریه، شیعه هم غیر از این نمیگه، یعنی حرف شیعه، ادبیات شیعه هم در این باره همینه که اینها یه عده اینجور شدن برای ریاست، برای حقد و حسد، برای این امور نفسانی این کار رو کردن. شرح المقاصد جلد پنجم صفحه 310. یک مطلبی را هم جناب طه حسین داره، دکتر طه حسین مصری، در کتاب الفتنة الکبرا، کتابی دارد به نام الفتنة الکبرا، صفحه 171-172. ایشون هم میگوید بعد از اینکه نقل میکنه این قضایایی که وقع بین الصحابه، جنگها و مشاجرات و اینا را که نقل میکنه، بعد از اینکه نقل میکنه اینجور میگه، میگه و اذا دفع اصحاب النبی انفسهم الى هذا الخلاف و ترامو بالکبائر قاتل بعضهم بعضا فی سبیل ذلک فما ينبغي ان يكون راینا فیهم احسن من رأیهم هم فی انفسهم. چی شد معناش؟ میگه وقتی ما میبینیم که صحابه خودشون اینجوری با هم رفتار کردن، همه متهم کردن، این گفت تو فاسقی، اون گفت نه تو فاسقی، این گفت تو منافقی، اون گفت تو منافقی، گفت لعنت خدا به تو، گفت لعنت خدا، اونو هست دیگه. اینا وقایع رخ داده در بین صحابه، گاهی هم صحابه های شاخص ها، به دیروز هم یه از رفقا بیان کردن در قضیه سقیفه، عمر وقتی سعد ابن عباده که بزرگ انصار، کاندید صلاح خلافت بودش، پیرمردی بود، افتاده و زیر دست و پا و گفتن داره کشته میشه، گفت بذار بکشن این منافق را، یعنی خود عمر تعبیر کرد به سعد ابن عباده تعبیر منافق، در حالی که سعد ابن عباده از منافقین که نبود، از اون منافقینی که بحث میکنیم در قرآن مطرح شده، تعبیر کرد این منافق. خب ایشون میگه وقتی که صحابه خودشون با هم دیگه اینجوری برخورد کردن، فما ینبغی، شما از ما چه انتظاری دارید؟ حالا ما بیانو تقدیس کنیم؟ خودشون اینجور به هم گفتن، حالا شما میگید نه، شما دیگه همه رو تقدیس کنید. فما ینبغی ان یکون رأینا فیهم احسن من رأیهم فی انفسهم. این هم این شاهدی که هم احمد امین هم داره، احمد امین مصری هم کتابی داره به نام زحل اسلام، جلد سوم صفحه 75، همین شبیه همین مطلب طه حسین را ایشون هم نقل کرده. البته ایشون میگوید معتزله چنین بیانی داره، اونجا چون بحث معتزله است، کتاب زحل اسلام فرق اسلامیه، کتاب ایشون داره فرق و مذاهب اسلامیه، میگه معتزله درباره صحابه اینجور نگاهشون بود که همین مطالب شبیه مطالب طه حسینش اونجا جلد سوم صفحه 75 هم نقل کرده. پس خلاصه عرض ما تمام شد دیگه، این قسمت اول نقد ابو مریم اعظمی که امام شرف الدین رافضی هست و روافض هم به صحابه اعتقادی ندارن. حالا یه کلمه دیگه هم بگم، حیف یادم افتاد، یادم میرفت، اینم کتاب خود شرف الدینه، بسیار کتاب عالی. اصلا شرف الدین کتابی ننوشته که نگیم عالی. شما اگه یه کتاب پیدا کردید از این بزرگوار، برو 40 صفحه باشه، 50 صفحه باشه، پر از مطلب. خدا وقتی میخواد به بعضیا یه عنایتی خلاصه داشته باشه و شرایطش فراهم، اینجورا میشه، یعنی هیچ مطلبی که بگی بابا حالا ولش کن دیگران هم گفتن این را، نه، همه مطالب مطالب پخته خیلی زیبا. در همین کتاب الفصول المهمه فی تألیف الامه، بسیار کتاب عالی است، به توهمی که به شیعه زدن جواب داده، مرد میدان مجاهده، اصلا عمرش را صرف این چیزا کرده، متکلم به معنای هشام زمان که از امام نقل کردم خدمتون که وقتی از دنیا رفته بود امام درس تعطیل کرد، گفت بریم جلسه شرکت کنیم، جلسه ای که برای شرف الدین بود، هشام ابن حکم زمان از دنیا رفت، از دنیا رفته که مرحوم شرف الدین باشه. ایشان هم این بحث را که آورده صفحه 189 المقصد الثانی فی الامور التي ينفر منها اهل السنه یا ينفر منها اهل السنه ولا يتلفون بها مع الشيعه. بحث تألیف امت است دیگه. چه چیزایی مانع تألیف الامه است؟ چه چیزایی؟ اتهاماتی که بی خوده که به شیعه وارد کردن، هی نشستن فتوا دادن بدون اینکه رجوع کنن به دقیق به منابع حرف زدن. وقت متاسفانه گذشت، اون خاطره بود نکردم خدمت شما. مکه به اون عالم وهابی که ما برخورد کردیم که گفتش که به اون ما با یکی از علمای اهل سنت بودیم، با هم رفته بودیم اونجا، من به ایشون گفتم تو صحبت رو باز کن با این عالم وهابیه، اون برادر اهل سنت روحانی. ایشون صحبت کرد گفت ما از شیعه ایم، از ایران، اون چیز مسلمانی ایران هستیم آمدیم. چه دیگه ایشون وقتش تلخ شد و اونا علیه شیعه شروع که صحبت کردن. ایشون دفاع کرد گفت نه، ما و شیعه برادران هستیم، با هم در ایران زندگی میکنیم، مشکلی نداریم. وقتش دیگه حسابی تلخ شد، آمبرش زد بالا تا ایشون گفتش که نحن و شیعه اخوتون نعیش مثلا معیشتن کذا. ایشون گفت با تعجب انت و شیعه اخوه مسلمون، ها یک لحن عجیبی، تو اصلا تو با شیعه مسلمانی برادر، اما انت لست به سنی او لا تعرف سنه، یا تو سنی نیستی دروغ میگی یا سنت نمیشناسی. بعد گفتش که اینها چه میگن راجع به عایشه، چه میگن. شروع کرد به گفتن، یه حرف خیلی بی ربطی زد. داجه فهمودی من دیگه نگفتم شیعه هستم، میترسیدم نگم شیعه هستم، بسیار آدم تندی بود از اون خشنهای. گفتم و به اینان سنی وارد شدم، گفتم این حرفی که شما میزنید به این شیعیان از کجا میگید این را؟ مرجعش چی چیه؟ مدرکش چی چیه؟ من کتاب اینا را بلدم، در تفاصیلشون چنین چیزی ندیدم، انصاف خوبه آخر. گفت قال ها کذا ابن تیمیه، رجاع داد به ابن تیمیه، و ابن تیمیه اعرف منی و من که به عقاید شیعه. گفتم هل انت تقولش ابن تیمیه معصوم من ای خطأ، معصوم میدونی؟ گفت نه. گفتم خوشحال اشتباه کرده، منابعشون موجوده دیگه، حالا ابن تیمیه معصوم نیست، شاید یه حرفی زده اشتباه گفته. به خودتون نگاه کنید منابع اینها را. مرحوم شرف الدین میفهمد یکی از عوامل مانع الفت اینه که چیه؟ و هی امور مکذوبتون بهت بهتنا بهل مبتلون، دروغهایی که ما بهتان به ما نسبت دادن. و قد سمعت فی الفصول السابقه جملتن منها، خب و وقفت علی فلان را دیگه، ولم یبق سوا مسئله الصحابه. میگه من تمام این مواردی که تهمت زدن و مانع الفت اینا جواب دادم، یکیش باقی مونده، اون چی چیه؟ مسئله صحابه رضی الله عنهم. فانها المساله الوحیده والمعضله الشدیده و ذلك. حالا ببینید چقدر زیبا بحث میکنه. بعض الغلات من الفرق التي يطلق عليها لفظ الشيعه کل کاملیه، غلات اینا، بله میگن همه صحابه این چنین و چنان، کل صحابه را الا مثلا امیرالمومنین و چند تایی را، میگه اینا چون این حرف را زدن، اینا آمدن حرف این غلات را گرفتن نسبت دادن به بقیه شیعه و این درست نیست. اون وقتی میگه درست نیستش، میگه که ما در بین صحابه افراد زیادی داشتیم که اینها همه ما به اینا ارادت داریم، اینا از هم مریدان امیرالمومنین بودن. چطور میشه با به این جماعت کثیر از شیعه چیز از صحابه اینجوری که شما میگید نظر داشته باشیم؟ اینجور نیست. اون وقت نام میبره اینها را. چقدر اینها، من شما را گزاری که کردم، خود شما را گزاری کتاب نداره، چند صفحه، اینا همه نام میبره، یعنی فلانی 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 فلانی، که اینا شیعه بودن. یعنی چی؟ یعنی از مریدان امیرالمؤمنین بودن در همون زمان پیغمبر در صدر اول. اینا که دارم ورق میزنم همه نام ایناست. من حالا این مطلب شرف الدین رو ملاحظه فرمایید، میرسه صفحه 300 و 200 تا صفحه 200، یعنی اینجایی که من شروع کردم 189 بود تا صفحه 200 تمام میشه. بعد میفرماید که اینا بودن، اینا چند نفرند؟ 213 نفر. یعنی ایشان از صحابه 213 نام میبره که میگه ما چطور میشه شما به ما بگید ما به صحابه نگاه سلبی و منفی داریم؟ این گونه افراد در بین صحابه بودن. الا ان نتولى من الصحابه كل من سبق في عدم تشیعه به شبهه، حتی اونایی هم که شیعه نبودن شبهه براشون حاصل شده بوده، ما اونها را هم تولی داریم. الى الهیاد او الى الفلان، نعم هناك جماعت نافبو فی صحبت رسول الله. اون منافقین دیگه جدا هستن، ولی ما بقیه احترام میگذاریم. و کتاب از شبت خدمتون که درباره این صحابی، یکی هم از درجات الرفیعه، کتاب صفحه 79 تا 452، ایشون 48 نفر صحابی شیعه را نام برده. حضرت استاد در بحوث جلد ششم صفحه 109-110 تعداد زیادی را نام برده، 50 نفر را. و جناب شیخ احمد وائلی در کتاب هویت و تشیع نام 130 نفر را از خلص اصحاب الامام علی علیه السلام، اونایی که در جنگ ها اونا اینا بودن مستحضر هستید، خالص خالصشون فرق میکرد. یعنی اونایی که با امیرالمومنین بودن ممکن بود بعضی از خلص شیعه نباشن، ازا بعدرم بچه جدا شدن، اینایی که بزرگواران نام بردن اینا هستن. پس حاصل بحث دیگه این شد که این نظری که شیعه درباره صحابه داره، اولا شما گفتید همه صحابه غلطه، تهمته. بعض صحابه هست که خب اینا سه گروه هستن تو که عرض کردیم، دیگه ادامه انشالله جلسه بعد که اون اشکال دوم ایشون رو جواب بدیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله و طاهر.